مواعظ و دیدگاه ها. قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم. دیدگاه اولیاء الهی نسبت به فقه و احکام شرعی. در مکتب بزرگان دیدگاهی که نسبت به احکام و تکالیف اعمال می شود، دیدگاه عالم معنا و عالم غیب و عالم نور و عالم بها و عالم بهجت است و بر این اساس احکام شکل می گیرد. مرحوم قاضی می فرماید در هر جای از منزل نماز نخوانید، جایی را انتخاب کنید که از همه جا ساکت تر باشد. اتاقی را انتخاب کنید که احساس کنید حالتان در آن بهتر از بقیه است. اگر در این اتاق نماز می خوانید و می بینید آن حال را ندارید، این اتاق را عوض کنید و جای دیگری بروید. می بینید آنجا حال ندارید، بروید جای دیگر. از نماز در جای وسیع که همه چیز در جلوی چشم انسان است، پرهیز کنید. سعی کنید که امور جانبی شما را از حالت توجه باز ندارد. مرحوم قاضی هم فقیه و مجتهد و عالم بود. ایشان هم همین درس های رایج حوزه و همین کتاب ها را خوانده بود. پس چرا ما این سخنان را در راه و روش دیگران نمی یابیم؟ دلیلش این است که دیدگاه مرحوم قاضی نسبت به احکام دیدگاه عالم غیب است. دیدگاه ما نسبت به احکام دیدگاه مادی است. صرف انجام ظاهری تکالیف است. دیدگاه رباتی است. یعنی انجام بده و برو. همین که سه رکعت خواندی، وضویت هم درست بود، رو به قبله هم ایستاده بودی، تکلیفت را انجام دادی. حالا تلویزیون هم روشن باشد، اشکالی ندارد. آن دارد اخبارش را میگوید. شما وللضالین و ایاک نعبد و ایاک نستعین را درست بگو. دیگر به بقیه چیزها کاری نداشته باش. انشاءالله آن دنیا هم که خدا نعمات خود را برای شما آماده کرده است. این دیدگاه می شود دیدگاه مادی. مراد مادیگرایی اصطلاحی و الحاد نیست، بلکه توجه به عالم غیب نیست. التفات آن سویه نیست. این سویه است. رعایت مادی است. ارتباط وثیق فقه حقیقی و شرع واقعی با مسائل فلسفی و عرفانی. اگر فردی نسبت به مسائل فقهی خیلی مسلط باشد، احکام را بداند، مراجع و مدارج مسائل را تشخیص دهد، اقوال فقها را خوب بررسی کرده باشد، سیر تاریخ فقهی را اطلاع داشته باشد که در تاریخ فقه چه اطوالی بر این مسئله گذشته و چه فتوایی نسبت به آن نقضاً و ابراماً، نفیاً و اثباتاً داده شده، قائلین به آن را از فقها و علما کاملاً مطلع باشد، اما هر قدر هم متضلع باشد، نسبت به مسائل فلسفی و حکمی جاهل است و نمیتواند نسبت به آنها اظهار نظر کند، زیرا مسائل فلسفی و حکمی یک قاعده و قانون خاص خود دارد و مسائل فقهی هم قاعده و قانون خاص به خود را دارد. گرچه فقه حقیقی و شرع واقعی قطعاً ارتباط وثیقی با مسائل فلسفی و عرفانی دارد، اما نه این فقه اصطلاحی امروزی، بلکه آن فقهی که دارای ذخیره ارزشمند فلسفه و حکمت است. مانند مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم قاضی، مرحوم علامه تهرانی، ملا حسین قلی همدانی و سایر اولیای الهی. استنباط آنها با استنباط افرادی که نسبت به مسائل فلسفی و حکمی یا تفسیری اطلاع ندارند خیلی تفاوت دارد. بینش آنها نسبت به مسائل اسلامی و نگرش آنها نسبت به مبانی و کلیات فقهی و مدارج و ملاکات کاملا متمایز و متفاوت است. این یک مسئله بسیار بدیهی و واضح است. بنابراین کسی که نسبت به مسائل و احکام فقهی خبرویت و تزلع دارد، اگر 50 سال هم کنار یک حکیم و فیلسوف بنشیند، نمیتواند نسبت به مسائل فلسفی اطلاع پیدا کند. قاعده علیت را نمیفهمد. قوه و فعل را نمیتواند درک کند. اصالت الوجود و ماهیت را نمیتواند بفهمد. وحدت وجود را نمیتواند درک کند. مرحوم قاضی نعم الرجل ان یکون فقیها صوفیا. روزی در مجلسی عظیم که بسیاری از مراجع و علمای فقه و حدیث از جمله مرحوم آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی و آقا ضیاءالدین عراقی و غیره ما بودند و کلام در میانشان رد و بدل بود، مرحوم قاضی با صدای بلند به طوری که همه بشنوند فرمود نعم الرجل ان یکون فقیها صوفیا، و این کلام مانند یک ضرب المثل از کلمات مرحوم قاضی به جای ماند. فقیه یعنی عالم به شریعت و احکام و صوفی یعنی عالم به راه‌های نفس اماره و طریق جلوگیری از دام‌های شیطان و مبارز و مجاهد با مشتهیات نفسانی برای رضای خاطر رب محمود و پروردگار منان ذوالطول والاحسان. مرحوم قاضی نماز مغرب را به مجرد استتار قرص خورشید می‌خواندند. مرحوم قاضی نماز مغرب را در اول غروب آفتاب یعنی به مجرد استتار قرص خورشید طبق نظر و فتوای خودشان به جماعت می‌خواندند. علامه طباطبایی می‌فرمودند مرحوم قاضی از مجتهدین اعظم بود ولی مقید بودند که در منزل خود درس بگویند و دوره‌هایی از فقه درس دادند و نماز جماعت را نیز برای شاگردان خود در منزل اقامه می‌نمودند و نماز ایشان بسیار با طمأنینه بود و طول می‌کشید. و پس از نماز مغرب که در اول استتار شمس تحت الافق اقامه می‌کردند تا وقت عشاء به تعقیبات مغرب می‌پرداختند و قدری طول می‌کشید. در ماه مبارک رمضان شاگردان برای ادراک نماز مغرب به جماعت ایشان می رفتند و چون بعضی تا ذهاب حمره مشرقیه از سمت رأس مبادرت به نماز نمی کردند، لذا از ایشان تقاضا می کردند که قدری صبر کنند و ایشان هم صبر می کردند، ولی سماور روشن بود و مرحوم قاضی به مجرد استتار قرص افطار می کردند. در دهه اول و دوم ماه رمضان مجالس تعلیم و انس در شبها بود. در حدود 4 ساعت از شب گذشته شاگردان به محضر ایشان می رفتند و 2 ساعت مجلس طول می کشید. ولی در دهه سوم مجلس تعطیل بود و مرحوم قاضی دیگر تا آخر ماه رمضان دیده نمی شدند. و هرچه شاگردان به دنبال ایشان می گشتند، در نجف، در مسجد کوفه، در مسجد سهله و یا در کربلا ابداً اثری از ایشان نبود و این رویه مرحوم قاضی در همه سال بود تا زمان رحلت. لزوم اطاعت از استاد عارف کامل حتی در امور شرعیه. روزی در خدمت مرحوم والد یعنی علامه تهرانی قدس الله سره به حضور مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علی در مشهد مقدس رضوی علیه و علی آبائه الف و صلات و تحیه مشرف شدیم. مجلس خصوصی بود و شخص دیگری حضور نداشت. صحبت از کیفیت اطاعت و انقیاد شاگرد از استاد سلوکی و اخلاقی خود بود. مرحوم والد قدس سره در مقام اثبات و تأکید این نکته بودند که سالک وقتی دست ارادت و تسلیم به استاد کامل و عارف واصل می دهد، یعنی تمام افکار و مبانی اعتقادی و عملی خود را به او تفویض نموده و از ابتدا و صفر می خواهد رأی او و نظر او و دستور او را جایگزین مطالب گذشته خود بنماید و هیچ رأی و نظری را برخلاف نظر و اعتقاد استاد خود به حساب نیاورد و آن را مصاب نداند و کلام او را عین حق و متن واقع بشمرد و غیر او را مردود و غیر قابل اعتماد بداند. بر این اساس حکایتی را مطرح کردند. شنیده شده است که در زمان مرحوم قاضی رضوان الله علیه هنگام نماز مغرب شاگردان ایشان در منزل ایشان اجتماع می کردند. چون در ماه رمضان بنای ایشان بر این بوده است که نماز مغرب و عشا را به اتفاق شاگردان و ارادتمندان سلوکی خود برگزار می کردند و چون مرحوم قاضی وقت نماز مغرب را فقط استتار قرص تحت الافق می دانستند، همان وقت افطار می کردند و نماز هم می خواندند. ولی از آنجا که مرجع معروف در آن وقت مرحوم آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی بودند و ایشان احتیاطاً با تأخیر تازه ها به حمره مشرقیه نماز را به جای نمی آوردند و بسیاری از شاگردان مرحوم قاضی مقلد مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی بودند، لذا از ایشان درخواست می کردند وقت نماز مغرب را تازه ها به حمره مشرقیه به تأخیر اندازند تا آنها هم بتوانند به ایشان اقتدا کنند. مرحوم قاضی که می دیدند مطلب به این شکل است، اول افطاری خود را تناول می کردند، ولی به جهت استجابت تقاضای رفقا و تلامذه خود نماز مغرب را به تأخیر می انداختند و در اول وقت خود نمی خواندند و این روش همینطور استمرار داشت. مرحوم والد قدس سره از مرحوم علامه قدس سره سؤال نمودند این عمل چه معنایی دارد و چطور ممکن است فردی به شخصی همچو مرحوم قاضی به عنوان یک عارف کامل و خبیر و بصیر که خود معترف است به مراتب کمال و علم شهودی و غیر متعارف او و خود او ایشان را بارها و بارها تجربه و امتحان نموده است، باز می آید و از فرد دیگری تقلید می نماید و حتی از ایشان درخواست می کند که طبق فتوای خود عمل نکند و نماز خود را به تأخیر اندازد. این دو طرز تفکر چگونه با هم جور در می آید؟ مرحوم علامه رضوان الله علیه پاسخ دادند این مطلب ایرادی ندارد، زیرا مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی مجتهد بودند و تقلید از مجتهد بلا مانع است و اگر فردی از شخصی تقلید نمود دیگر نمی شود در جزئیات تخصیص و استثناء قائل شود و بعضی را از او و بعضی را سر خود از دیگری تقلید نماید، مگر اینکه اعلمیت شخص ثالث برای او احراز شود. مرحوم والد قدس سره در اینجا سکوت کردند و چیزی نفرمودند. اکنون این حقیر ناچیز که خوش چین خرمن این بزرگواران بر طبق محدودیت فهم و کمال نقص وجودی خیش است، معترف است که حق با مرحوم والد رضوان الله علیه بوده است و پاسخ مرحوم علامه طباطبایی قدس الله سره ناتمام است، زیرا اولا گرچه مرحوم آقا سید ابوالحسن مجتهد است و تقلید از او برای عوام ایراد و اشکالی ندارد، ولی شاگردان مرحوم قاضی که خود از فضلا و اهل ادراک و بصیرت بودند می بایست این نکته را بفهمند که ملاک اعلمیت در وجوب تقلید از مقلد صرفاً تجمع محفوظات و تدریس بیشتر و سن زیاده نیست، بلکه اعلمیت عبارت از ملکه قدسی است که توسط آن فرد می تواند حقیقت حکم الله را با اتصال به مبدأ وحی و مرتبه تنزیل به دست آورد که این مرتبه فوق مرتبه عدالت است و بزرگان از فقها و علمای ربانی نسبت به این نکته هشدار دادند و آن را ملکه‌ای مافوق تصورات بشری می‌دانند و شخص با تأییدات ربانی و اختصاصات سبحانی قادر است پا به این عرصه بگذارد و از این نعمت عظما بهره‌مند گردد و با این وصف است که مصداق حدیث والای حضرت صادق علیه السلام واقع می شود که فرمود فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ اَيُّقَلِّدُوهُ و اما هر فردی که از فقها دارای صیانت نفس و کف نفس بوده باشد و بتواند دین خود را از دسترس شیطان و نفس اماره دور نگه دارد و مخالفت و ترک هواهای نفسانی را بکند و اوامر مولا را آنطور که باید و شاید اتیان نماید، در این صورت بر عوام واجب است که از او تقلید نمایند. بر این اساس ملاک وجوب تقلید از اعلم که همان سعه بیشتر در تلقی احکام الهی است و اطلاع مضاعف بر مبانی شرع در این شخص متحقق است نه در فرد دیگر و مسلم است در این مرحله شخصیتی همچو عارف بیبدیل و عظیم الشأن و استاد الکل فی الکل مرحوم آیت الله العظما حاج سید علی قاضی رضوان الله علیه شخص منحصر به فرد و مصداق غیر قابل تردید این فقرات عالیت المزامین خواهند بود و در مقام مقایسه با افراد و شخصیت‌های دیگر قیاس مع الفارق و خروج تخصصی خواهد بود و با این وصف چگونه ممکن است که اینان ایشان را رها کرده و از دیگری تقلید کرده باشند؟ این مسئله به طور مسلم با اصول و مبانی موضوعه و مفروغه در تضاد و تنافی 100% می باشد و جای هیچ گونه عذر و بهانه‌ای نمی باشد. و ثانیاً بر فرض که تقلید از غیر ایشان با وجود حضور و حیات ایشان جایز باشد. آخر ای عزیز من، در وقتی که استاد تو که دارد تو را به سمت حق رهبری می کند و از آتش دوزخ می رهاند و به سرمنزل معبود و حریم مقصود می رساند، آیا ممکن است خیر و صلاح و معال و عاقبت تو را ندیده بگیرد و تو را امر به نماز در وقت استطار قرص کند، در حالی که خود او که مجتهد است می داند نماز در غیر وقت خواندن حرام و باطل است و موجب عقاب اخروی و قضای دنیوی است، آیا او اینها را نمی داند؟ اگر این فرد استاد است و کامل است و عارف است و به واقع بصیر است و صلاح هر فرد را مانند روز می بیند و مزار او را تشخیص می دهد، چطور صلاح او را در اینجا ندانست و او را امر به مسئله حرام نمود و از او تکلیفی برخلاف رضای الهی خواست؟ آیا او نمی داند که نماز قبل از وقت روح ندارد و نور ندارد و حیات ندارد؟ او که از تمام زوایای قلب شاگرد اطلاع دارد و خبر می دهد و تمام افکار و نیات آنان را همچو آفتاب برای آنها برملا می سازد، از این مسئله بی اطلاع است؟ حالا ما کاری به اجتهاد و یا اعلمیت این یا آن نداریم. صحبت ما در اینجا بر اساس کشف واقع است. صحبت در این است که آیا واقعاً مرحوم قاضی نماز مغرب را صرفاً بر اساس مطالعه و غور در ادله ظاهریه به جای می آورد بدون هیچ گونه اطلاع بر حق واقع و نفس الامر؟ اگر چنین باشد که واویلاست و در این صورت بین او و بقیه که هیچ چیزی نمی دانند جز یک سری ادله و ترکیب و مزج آنها با یکدیگر چه تفاوت است؟ دیگر نه از عالم بالا خبر دارند، نه از تغییر و تحولات در کیفیت نزول و صعود ملائکه خبر دارند و نه از تبدل مشیت حق در عالم تکوین که به موجب آن تبدل در کیفیت و کمیت صلوات خمسه به وجود می آید، از تمام این احوال غیر از مرحوم قاضی کی خبر دارد؟ روزی مرحوم والد رضوان الله علیه می فرمودند یکی از رفقا و دوستان سلوکی ایشان که قبل از اذان صبح در حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام به عبادت و ذکر مشغول بوده است، قبل از این که صدای اذان صبح برخیزد به دوستان می گوید نماز صبح شد، برخیزیم و نماز بخوانیم. آنها گفتند هنوز اذان نگفته اند. ایشان می گوید وقت نماز شده است، زیرا من الان دیدم ملائکه شب که موکل بر اعمال بندگان هستند و عبادات آنها را بالا می برند، آنها رفتند و به جای آنها ملائکه روز آمدند و جای آنها را گرفتند و از اینجا من فهمیدم که طلوع فجر صادق شده است. طبیعی است که قطعاً سایر افراد اطلاعی بر این مسائل ندارند و دستشان از این حقایق خالی است. حال آیا این مطلب از دیدگان نافذ و حقیقت بین مرحوم قاضی مخفی بوده است؟ اگر این چنین بوده است، پس برای چه یک چنین فردی را به عنوان استاد سلوک و حرکت به سوی خدا برگزیده اند؟ و دیگر فرق بین ایشان و سایر افراد در چه چیزی می باشد؟ اگر ایشان بر اساس مدرکات ظاهری عمل کنند و بر همان اساس به شاگردانشان دستور دهند و غیر از همین مبانی ظاهریه و اعتقادات بدویه چیز دیگری را ندانند، پس چرا این افراد به سراغ ایشان بروند؟ بروند نزد همان مرجع که هم از او تقلید کنند و هم از دستورات دیگر و برنامه های دیگر او و اختیار و اراده خود را به دو تفویض نمایند. فرق بین مرحوم قاضی و دیگران در اعلمیت ظاهری نیست. فرق بین قاضی و دیگران در دروس علمی و کتب فقهی و تفسیری و رجالی نیست و ملاک برتری و فضیلت در او اعلمیت ظاهری در این علوم نیست، زیرا این اعلمیت در هر عصری جبران موجود است و به قاعده امکان اشرف بالاخره یک نفر در بین یک جماعت بر دیگران تفضیل دارد و این که مسئله مهمی نیست. حال یکی اندکی پایین تر و یکی اندکی بالاتر، این مطلب چندان تأثیری در کردار و اعمال مکلفین به وجود نمی آورد و این مسئله تا آنجا سهل و غیر قابل اهتمام است که بسیاری از فقها در وجوب تقلید از اعلم تشکیک کردند و یا ملاک تقوا و ضبط و بصیرت در امور ظاهری را بر مسئله اعلمیت ترجیح دادند و تازه این مسئله به تشخیص خود مقلد مربوط می شود. یک مقلد فردی را اعلم تشخیص می دهد و فرد دیگر شخص دیگری را و فرد ثالث شخص ثالث و همینطور تا جایی که امروزه مشاهده می کنیم ده ها نفر هر کدام خود را نسبت به دیگری اعلم و تقلید از خود را ارجح و اولا بر تقلید از غیر می داند، در حالی که در عالم واقع و متن نفس الامر یکی از اینها بر دیگران ترجیح دارد و همینطور مطلب رو به تنزل می گذارد تا به آن فرد آخر برسد که او هم خود را از دیگران اعلم می داند. بر این اساس دیگر مسئله اعلمیت و افضلیتی این چنین چه امتیازی محسوب می شود و چه ارزش مضاعف و غیر متعارف به وجود می آورد؟ اعلمیتی که با 2 سال تدریس اضافی حاصل شود و چند اصطلاح را بیشتر توضیح دهد و در بیان مطالب تلیق اللسان و گویاتر باشد آیا اعلمیت است؟ تازه اگر اعلمیت بر این امور استوار باشد، نه بر پایه اشاعات و تبلیغات و مجاری غیر علمی و غیر منطقی که در آن صورت مسئله صورت دیگری پیدا خواهد نمود. فرق بین مرحوم قاضی با دیگران فرق بین شخص بینا و بصیر است در شب تار و ظلمانی که در دست او چراغ قرار دارد و و دقیقاً راه را از چاه باز می شناسد و طریق مستقیم را از راه های انحرافی و خطرناک و مهالک تشخیص می دهد و خود و دیگران را به سلامت و صحت به منزل مقصود می رساند و بین شخص اعما و کور که با عصایی در دست می خواهد خود را از این مهالک و چاه ها و دره ها و طوفان و صاعقه و گردباد ها و گرداب ها نجات دهد و با این وضع حرکت می کند و دیگران را به حرکت در می آورد و خدا می داند که نتیجه این قیام و اقدام به کجا خواهد رسید. باری فرق بین حضرت قاضی با دیگران فرق بین خورشید با شب تار است، نه بین خورشید و ماه و یا بین ماه و ستارگان. قاضی می بیند و دیگران نمی بینند. قاضی لمس می کند و دیگران در تخیل و وهم به سر می برند. قاضی حقیقت را با جان خود مس و با قلب خود مشاهده می کند و دیگران تیری در شب تار می پرانند. قاضی به حق متحقق گشته است و اصالت یافته است و بقیه در اعتباریات و تصورات منقمرند. البته این مسئله به این صورت نیست که در میان بزرگان افرادی یافت نشوند که خود را در مقام تهذیب و تزکیه قرار ندادند و تا حد وسع و همت و توان خود را به مرام و مقصد و غایت اولیای الهی و عرفای بالله نزدیک نکرده باشند. این مطلب مربوط است به آن دسته از افراد که سهم خود را از تدریس و تدرس و اشتغال به علوم اهل بیت علیهم السلام صرفاً غایات و مقاصد ظاهریه قرار دادند و عمر خود را مصروف این هدف ساختند و سرمایه های وجودی و خدادادی را به هدر دادند و تباه نمودند. در این صورت شاگردان حضرت قاضی چطور به این نکته روشن و واضح توجهی ننمودند و از ایشان تقاضای تأخیر نمودند؟ ثالثاً چطور یک شاگرد باید به خود اجازه دهد که از استادش تقاضای تأخیر در نماز را بکند و او را از پرداختن به عبادت و ذکر و مناجات با حضرت حق به صرف توفیق ادراک جماعت با او مانع گردد؟ او چه حقی دارد که استادش را از اقامه نماز در اول وقت ولو اینکه برخلاف فتوای او و یا مقلدش باشد منع کند؟ اگر می‌خواهد با او در اول وقت نماز بخواند و اگر نمی‌خواهد نخواند و بگذارد استادش نماز خودش را بخواند و او پس از گذشت مدت زمانی در وقت دلخواه خود نماز را بخواند تا به واسطه حجب و حیا و شرم استاد در محضور قرار نگیرد و نخواهد اجابت این فرد را رد کند که در این صورت نیز تبعاتی را به دنبال آورد. آیا این طرز عمل با استاد صحیح است؟ این مطلب به نظر این حقیر کمال بی‌ادبی و بی‌تربیتی نسبت به ساحت مقدس ولی خدا تلقی می شود و خدا از این مسئله نخواهد گذشت. ما خیال می کنیم با تقاضای تأخیر صلات ادراک فیض نماز جماعت را آن هم به امامت یک ولی خدا نموده ایم، ولی از این نکته غافلیم که آنچه را از سعادت و رشد و ادراک مطلب و ارتقاء فکر از دست داده ایم هزارها برابر ثواب و اجری است که به واسطه اقتدا به یک ولی خدا به دست آورده ایم. و این نکته از اسرار و رموز مسئله تربیت و تزکیه و سلوک است و باید سالکان راه خدا و پویندگان طریق فلاح و سعادت از آن غفلت نورزند و خدای ناکرده همچو گاو نهمن شیرده همه زحمات و مراقبه های خود را به یک خطا و لغزش باطل نسازند. و ما خود در زمان حیات مرحوم حداد و حضرت والد قدس الله سرهما از این مسائل بسیار دیده ایم که چگونه برخی از تلامذه مقدس نمای خشک مغز و متحجر از ایشان این چنین تقاضاهایی را می نمودند و آنان را در محضور شرم و حیا قرار می دادند و ما چقدر از این مسئله رنج می بردیم و وقتی در مقام اقدام و اعتراض برمی آمدیم از طرف مرحوم والد دعوت به سکوت و آرامش می شدیم و صرف نظر می کردیم. مجلس ذکر مرحوم قاضی بهترین مجلس در تمام عالم. روزی مرحوم قاضی در جلسه‌ای خطاب به شاگردان خود فرمودند من در تمام دنیا گردش کردم و مانند این مجلس نیافتم. مرحوم قاضی راست و درست می گوید زیرا آن هیمنه و اشراف و روح معنویتی که در جلسه مرحوم قاضی است به آن رتبه و مقام و درجه در جای دیگری وجود ندارد. ممکن است مجالس خوب دیگری مانند روزه و هیئت و سینه زنی و مسجد و مجالس افراد خوبی هم باشند، اما مجلسی که یک ولی الهی، ولی فانی باقی به امر الله و به الله و فی الله متصدی آن باشد و اداره تربیتی عده‌ای را بر اساس رساندن و رسیدن به همان مبدعی که مافوق آن مبدع متصور نیست به دست بگیرد کجا پیدا می شود؟ مجالس و مطالب زیاد است، اما بحث در چگونگی آنهاست. مطالبی که مطرح می شود از چه نفسی بیرون می آید و با چه انگیزه هایی و با چه صفات و غرایزی ترکیب شده و بیان می شود. خرده گرفتن مرحوم قاضی از علمایی که پیوسته به علوم ظاهری مشغول می باشند. مرحوم قاضی به علمایی که پیوسته به نوشتن کتب ظاهری و بحث‌های بلا تائل و مفصل اصول فقه می پرداختند و به نتیجه دستشان از معرفت تهی می ماند خرده می گرفت و در نزد شاگردان خود این طریقه را تقبیح می نمود. جناب محترم صدیق ارجمند آیت الله آقای حاج سید عز الدین زنجانی دام عمره در روز 22 ربیع الثانی سال 1402 در ضمن مذاکرات از استاد گرامی حضرت علامه طباطبایی تاب سرا که 3 ماه و 4 روز از ارتحالشان می گذشت فرمودند مرحوم والد من آقای حاج سید محمود امام جمعه نقل کردند که اوقاتی که من در نجف اشرف تحصیل می کردم یک شب در خواب دیدم که سراسر یقه لباس من و جلوی یقه تا محل دگمه های قبای من مملو از شپش شده است. از خواب بیدار شدم. مرحوم والد به قدری در نظافت اهتمام داشتند که از نقطه نظر نظافت و پاکی بدن و دندانها و لباس ضرب المثل بودند و متحیر بودم که تعبیر این رؤیا چیست. تا همان روز برای تعبیر این خواب به محضر مرحوم قاضی رضوان الله علیه رسیدم و تا آن روز خدمتشان نرسیده بودم. چون خواب را برای ایشان حکایت کردم فرمودند شما به علم اصول زیاد اشتغال دارید. انتقاد علمای اهل ظاهر از شیوه و سلوک اولیای الهی. روزی در همان زمان سابق مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه در تهران با عده‌ای از علمای نجف نشسته بودند. آنها آمده بودند تا راجع به مرحوم قاضی و حالات ایشان و بعضی از مسائل اشکال و انتقاد مطرح کنند. مرحوم علامه رو کردند به آنها و گفتند شما از یک همچنین فردی چه میگویید؟ آیا در راه و سلوک و مکتب ایشان ایرادی بود؟ شما نسبت به راه و مکتب و کیفیت عمل او در آنجا یک ایراد بیان کنید. زیارت هر روزش قطع نمی شد، درسهایش قطع نمی شد، نماز و مراقبهش به این کیفیت بود. شما چه ایرادی نسبت به ایشان پیدا کردید که از او انتقاد می کنید؟ آنها گفتند که ما اهل درسیم. ایشان می گویند که باید نماز شب بخوانید، ذکر بگویید، ورد بگویید، اما ما درس و مطالعه و شاگرد داریم. نماز شب و ذکر برای انسانهای بیکار است. ایشان گفتند، مگر ذکر گفتن چقدر طول می کشد؟ ما داریم چه کسی را گول می زنیم؟ مگر ایشان هم مدرس نبود و درس نمی داد و مطالعه نمی کرد؟ شما از ساعت 10 شب تا 3 صبح 5 ساعت می نشینید و قلیان می کشید و قهوه می خورید، به حساب نمی آورید. ولی وقتی که ایشان می گوید نیم ساعت برای نماز شب بلند شوید، این مسئله شاق است، اما آن 5 ساعت قلیان کشیدن برای آدمهای درس خوانی است که فردا باید پاسخ شاگردان را بدهند. خدا را هم می توانیم گول بزنیم؟ ملائکه اش را هم می توانیم گول بزنیم؟ یا نه؟ امام سجاد علیه السلام می فرماید در کتاب زبور داوود نوشته شده است که تا به چیزی که می دانی عمل نکنی، از چیزی که نمی دانی سؤال نکن. ما واقعاً به آنچه که می دانیم عمل می کنیم که حالا به دنبال مطالب و مسائل دیگر می گردیم؟ این را می گویند یک زندگی منطقی و عقلانی. اگر انسان واقعاً بخواهد نگاه کند، از نظر عقلانی و منطقی نمی توانیم بهتر از زندگی اولیای خدا، زندگی دیگری که بر پایه عقل و منطق است، پیدا کنیم. اما ما خود را در این دنیا فراموش کرده ایم. شیخ احمد احسائی خدا را پوچ و بدون اثر معرفی می کند. وصی مرحوم قاضی، مرحوم حضرت آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی اعلی الله درجته می فرمودند، یک روز به حضرت آقا یعنی استاد قاضی عرض کردم در عقیده شیخیه چه اشکالی است؟ آنها هم اهل عبادتند و اهل ولایتند، به خصوص نسبت به امامان علیهم السلام مانند خود ما بسیار اظهار محبت و اخلاص می کنند و فقهشان هم فقه شیعه است و کتب اخبار را معتبر می دانند و به روایات ما عمل می نمایند. خلاصه هرچه می خواهیم بگردیم و اشکالی در آنها از جهت اخلاق و عمل پیدا کنیم نمی یابیم. مرحوم قاضی فرمودند فردا شرح زیارت جامعه کبیره شیخ احمد احسائی را بیاور. من فردا شرح زیارت جامعه کبیره او را خدمت آن مرحوم بردم. فرمودند بخوان. من قریب 1 ساعت از آن قرائت کردم. فرمودند بس است. حالا برای شما ظاهر شد که اشکال آنها در چیست؟ اشکال آنها در عقیدشان می باشد. این شیخ در این کتاب می خواهد اثبات بکند که ذات خدا دارای اسم و رسمی نیست و آن مافوق اسما و صفات اوست و آنچه در عالم متحقق می گردد با اسما و صفات تحقق می پذیرد و آنها مبدع خلقت عالم و آدم و مؤثر در تدبیر شؤون این عالم می باشند در بقا و ادامه حیات. آن خدا اتحادی با اسما و صفات ندارد و اینها مستقلن کار می کنند و عبادت انسان به سوی اسما و صفات خداوند صورت می گیرد، نه به سوی ذات او که در وصف نمی آید و در وهم نمی گنجد. بنابراین شیخ احسائی خدا را مفهومی پوچ و بدون اثر خارج از اسماء و صفات می داند و این عین شرک است. اما عارف می گوید ذات خداوند بالاتر از توصیف و برتر از تخیل و توهم سیطره و هیمنه بر اسماء و صفات دارد و جمیع اسماء و صفات بدون حدود وجودی خودشان و بدون تعینات و تقیدات در ذات اقدس او موجود می باشند و همه صفات و اسما به ذات برمی گردد و مقصود و مبدع و منتها ذات است. آیت الامر از راه اسما و صفات و ما در وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، اشاره به همان ذات می کنیم گرچه برای ما معلوم نباشد. شیخ احمد احسائی بنیانگذار مکتب شیخیه است. وی در سال 1166 هجری قمری در منطقه احسا در عربستان سعودی به دنیا آمد. پس از آموختن قرآن نزد پدرش، ادبیات عرب و مقدمات علوم دینی را در احسا فرا گرفت. در سال 1186 هجری قمری به کربلا و نجف رفت و در درس آقا محمد باقر وحید بهبهانی، سید علی طباطبایی، میرزا مهدی شهرستانی، سید مهدی بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف الغطا حاضر می شد. مرحوم علامه تهرانی در تشریح عقاید او در کتاب ارزشمند الله شناسی جلد سوم صفحه 356 می فرمایند او یعنی شیخ احمد احسائی مبدأ و ریشه دو فرقه شیخیه کریم خانیه و بابیه بهائیه با تنزیه صرف حق تعالی در دام تفویض بحت گرفتار آمده است. شیخ احمد احسائی صریحاً قائل است که صفات حق تعالی از علم و اراده و قدرت و سمع و بصر و سایر صفات کمالیه وی همه حادثند و مخلوق و ابداً ربطی و ارتباطی با ذات اقدس او ندارند و حقیقت آنها همان اسماء حسنا هستند که امامان دوازدهگانه شیعه بوده و جمیع عبادات و افعال و مقاصد مردم و سایر مخلوقات برای آنهاست و بدانها منتهی می گردد. خداوند قدیم با اسما و صفات خود مربوط نمی باشد. ذات او بحت و بسیط و اسما و صفات کمالیه او از ممکنات و حادثات هستند. عرفان انسان به خدا مستحیل است و غایت عبادت خلایق در عبودیتشان همان اسما و صفات عینیه هستند که آنها از حوادث بوده و قدیم نیستند و غیر از خود ذات حق تعالی قدیمی وجود ندارد و آن نیز به واسطه قدمت و عدم تناهی و تجرد از جمیع ما سوا که اهم آنها صفات کمالیه و اسماء جمالیه و جلالیه اوست منعزل و موجودات هم از وی منعزل می باشند. بنابراین اصل عالم غیر ذات بحت و بسیط که خشک و خالی از همه صفات و اسماء است و در نتیجه و اثر فاقد جمیع آنها و متصف به نقیض آنها چون جهل و عجز و کری و کوری و فقدان و نارسایی است چیز دیگری متصور نمی باشد. این گفتار شیخ در جمیع کلمات او در شرح خود بر عرشیه ملا صدرای حکیم و نیز در شرح زیارت جامعه کبیره و در کتاب جوامع الکلم که در پاسخ افراد بسیاری از سوالاتشان تحریر یافته است و در شرح رساله علمیه در رد ملا محمد محسن فیض کاشانی به طور وافر و کثیر موجود و مشاهده می گردد. سرانجام شیخ احمد احسائی در 21 ذی القعده 1241 هجری قمری درگذشت.